بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اجاره، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مقدور و تسلیم بودن مورد اجاره استثنایی هست. اون استثناء این است که آیا همونطوری که ضمیمه مقدور و تسلیم به غیر مقدور تسلیم در بیع کافی است، در اجاره هم کافی است یا نه؟ اصل این مسئله از بی به اجاره منتقل شد. بیان ذلک این است که یکی از شرایط صحت مبی در بی، یکی از شرایط صحت مورد اجاره در اجاره، مقدور و تسلیم بودن است. اگر مبی مقدور و تسلیم نبود، بی باطل است، و اگر مورد اجاره مقدور و تسلیم نبود، اجاره باطل است. این درباره اون عجز اصیل است، وگرنه عجز تاری مستلزم خیار تعذر تسلیم است. خیار تعذر تسلیم نشانه صحت اون عقد است. عقد صحیح است که خیار بردار است، وگرنه عقد باطل که خیار بردار نیست. عجز تاری موجب خیار تعذر تسلیم است، چه در بی که در اجاره. اون عجز اصلی و عجز اصیل است که مانع انعقاد اصل عقد است. پس اگر متعلق بی یا متعلق اجاره مقدور و تسلیم بود، بی و اجاره صحیح است. متعذر و تسلیم بود، بی باطل است و اجاره هم باطل. آیا ضمیمه مقدور و تسلیم به متعذر و تسلیم مشکل را حل می کند یا نه؟ اون که واجد شرط است، اگر ضمیمه فاقد شرط بشود مشکل را حل می کند یا نه؟ برابر با قاعده ضمیمه واجد به فاقد، به ضمیمه فاقد به واجد، نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه مشکل آفرین است. لذا در مسئله ضمیمه معلوم به مجهول در باب بی گفتن ضم معلوم به مجهول، اون معلوم را مجهول میکند، مشکل را دوچندان میکند. یعنی اگر کسی بگوید شیر در پستان این گوسفند را من فروختم، چون معلوم نیست چقدر است، بی باطل است. اگر بگوید این یک لیتر شیر را به ضمیمه شیر پستان گوسفند من فروختم، یعنی معلوم را به مجهول ضمیم بکند، باز معامله باطل است. آنچنان معامله باطل است که هیچ راهی برای تصویر صحت نیست، حتی برای خیار تبعات صفقه، چون خیار تبعات صفقه از احکام معامله صحیح است. یه عقد باطل خیار بردار نیست. پس ضم معلوم به مجهول نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه مشکل آفرین است. آیا ضمیمه مقدور به متعذر و تسلیم مشکل را حل می کند یا مشکل را دوچندان می کند؟ چه این که در باب این که متعلق به یا متعلق اجاره باید حلال باشد، ذم حرام به حلال نه تنها مشکل را حل نمی کند، مشکل آفرین است. ذم معلوم به مجهول نه تنها مشکل را حل نمی کند، مشکل آفرین است. ولی در خصوص ضمیمه کردن مقدور به غیر مقدور آمدن فتوا دادن که صحیح است. در بی که متفقون علیهشون است که صحیح است، منتها در باب اجاره تردید دارن. این از کجا پیدا شد؟ منشأ این سخن نص خاصی است که در خصوص بی وارد شده. پس برابر با قاعده اگر ما واجد شرط را به فاقد شرط ضمیمه بکنیم، نه تنها مشکل را حل نمی کند، خود دچار مشکل می شود. در شرطیت اباحه این چنین است، در شرطیت ملکیت این چنین است، در شرطیت اصل معلوم بودن این چنین است. شرط است که مورد اجاره یا مثلا به ملک باشد. اگر یه چیزی لا یملک بود، مملوک را باقی با مالا یملک ضمیمه کردن مشکل را دوچندان می کند. اگر مباح نبود، مباح را با غیر مباح ضمیمه کردن مشکل را دوچندان می کند. معلوم را با مجهول ضمیمه کردن مشکل را دوچندان می کند. چطور در خصوص ضمیمه کردن متعذر و تسلیم، مقدور و تسلیم به متعذر و تسلیم فتوا به صحت دادن؟ این منشأش نص خاص است. اگر ما توانستیم از نصی که در باب بی وارد شده است حکم اجاره را استنباط بکنیم، چون که بعضی ها این استفاده کردن حکم بی و اجاره علاوه زانم واحد خواهد بود. اگر نتوانستیم، دو جور است: یا تردید داریم در استفاده، یا جزم به عدم استفاده داریم. اگر تردید داشتیم در استفاده، مثل محقق و همفکرانش، میگیم فیه تردد. اگر جزم داشتیم به عدم استفاده، صریحا فتوا میدیم که در بی صحیح، در اجاره باطل. این که سه تا فتوا از سه گروه از فقها رضوان الله علیهم یا ایدهم الله مشاهده میشود برای این است. پس سر این که در باب ضمیمه فتوا به صحت دادن و در هیچ جای دیگر فتوا به صحت ندادن، برای آن نیست که ضمیمه کردن واجد شرط به فاقد شرط مشکل اون فاقد را حل می کند، بلکه مشکل فاقد به واجد هم سرایت می کند. اون سه نمونه شاهد خوبی است، یعنی معلوم بودن، مباح بودن، مملوک بودن. این چنین است در خصوص ضمیمه کردن مقدور و تسلیم بر متعذر و تسلیم در خصوص بین است خاص است، لذا مفتابه این در کل است. در باب اجاره میگن تردد. حالا عبارت مرحوم محقق در باب تجارت رو با اجاره رو ملاحظه فرمید که چگونه در باب تجارت صریحا فتوا به صحت میدن، در باب اجاره تردید دارن. در کتاب شرایع در بحث بی شرایطی است، بعضی ها به بعضی این شرایط به عقد برمیگرده، بعضی به عوضین برمیگرده، بعضی به متعاملین برمیگرده. اون شرایطی که به مبی برمیگردد چند تاست. یکی این که مبی باید مملوک باشه، یکی این که تلق باشه، یکی این که مقدور و تسلیم باشه. از سالس ان یکون مقدور علا تسلیمه، یعنی در اصل وضع، نه عجز تاری، چون عجز تاری مانع اصل صحت نیست، خیار تعذر تسلیم میاره. از سالس ان یکون مقدور علا تسلیمه فلا یسهو بیع العابقه منفردن و یسهو منزمن الا ما یسهو بیعهو، یعنی ضمیمه در باب بی کافی است، عابق را با غیر عابق اگر بفروشد این معامله واقعا صحیح است. ولو لم یزفر به لم یکن رجوع له رجوع عن البایه و علی البایه و کان الثمن مقابلا للضمیمه. اگر چون عبد عابق رفت و بر نگشت، تمام این ثمن در مقابل اون ضمیمه است و خریدار هیچ حقی نسبت به فروشنده ندارد. اینجا به صورت صریح بدون تردید فتوا دادن به کفایت ضمیمه، یعنی در باب بی. ولی در باب اجاره که محل بحث است، فرمودن به این که از سادس ان تکون المنفعتو مقدورن علا تسلیمها فلو آجر عبدن آبغن لم تسه اون اجاره ولو زم الیه شیعون. بعد فبودن و فیه تردد، اونگاه وارد فرع بعدی میشن. چطور در باب بی صریحاً فتوا به صحت دادن، در باب بی، در باب اجاره تردید کردن. برای اینکه مقتضای قاعده اولیه بطلان است، اون نصی که در باب بی وارد شد، اگر توانستیم از اون نص حکم باب اجاره را هم استفاده بکنیم، چون که بعد استفاده کردن در باب بی اجاره و بی حکم صحت است. اگر یقیناً مخصوصی باب بی بود، حکم اجاره یقیناً بطلان است، چون که بعضی ها فتوا دادن. و اگر تردید داشتیم در استفاده تعمیم یا اطلاق، جا برای تردید هست. این سه تا فتوا برای آن است که از این موثقه سماعی که الان می‌خوانیم سجور برداشت کرده. حالا اون نص، اون نص در باب بی مطرح است و این معنا هم باید مورد توجه باشد که کل مضمون این نص مخالف 100% قاعده است. مضمون این نص مخالف 100% قاعده است. قهرن می شود تعبد محض. اگر تعبد محض شد، تعدی از باب بی به باب اجاره روانی است. چطور مخالف 100% قاعده است؟ برای اینکه قاعده اولی این بود که ذمیمه فاقد شرط به واجد شرط مشکل را دوچندان می کند، مشکل را حل نمی کند. برفرض هم که مشکل را حل بکند، مشکل خودش را حل بکند، نه مشکل دیگری را. یعنی اگر واجد شرطی به فاقد شرطی در یک عقد ذمیمه شد، حد اقل آن است اگر ما بپذیریم که مجموع این عقد صحیح است، اون که واجد شرط است اگر به دست خریدار رسید که محظوری ندارد، اون که فاقد شرط است اگر به دست خریدار نرسید، خریدار خیار داشته باشد، خیار تبعوض داشته باشد نسبت به اون جزئی که به دست اون نرسید. ولی در این زمینه بگوییم به این که تمام پولی که خریدار داده است فقط به فقط در مقابل همون جزء واجد شرط است، با اینکه او برای مجموع پول داد، حتی حق خیارم نداشته باشد، این مخالف قاعده است 100%. یعنی صحیح باشد، لازم باشد، هیچ حقی حق حرف زدن هم این خریدار نداشته باشد، این از هر جهت مخالف قاعده است. قاعده اول اینی که باطل باشد. اگر هم صحیح بود، لاغر خریدار اگر به اون عبد عابق دسترسی پیدا نکرد، در برابر او خیار داشته باشد نیمی از پول رو برگردانه. در این فضا فتوا این باشد که اگر اون عبد عابق برگشت، که خب برگشت، اگر برنگشت، تمام این ثمن در مقابل اون ذمیمه قرار بگیرد و این خریدار هیچ حق نداشته باشد. این تعبد محض است دیگر. پس یک همچه حکمی که 100% مخالف قاعده است، آیا می شود از اون نص تعدی کرد از باب بی به غیر باب یا نه؟ حالا اون نص این است. در وسائل ابواب عقد البیع و شروطهی باب 11 دو تا حدیث دارد، منتها به حدیث اول تمسک نکردند، برای اینکه حدیث اول مسلم است که نمی شود از باب بی تعدی کرد، نه اینکه مفهوم داشته باشد که حکم مال باب بی است، قصور دارد از اینکه غیر باب بی رشان بشود. حدیث دوم است که احیانا محتمل شمول باشد. سر این که به حدیث اول استدلال نکردن با خوندن حدیث اول مشخص می شود. حدیث اول این است که مرحوم کلینی نقل می کند، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعت نخاس، اینا که نخاسی می کردن، برد فروشی می کردن، این گفت من از وجود مبارک امام هفتم سلام الله علیه سوال کردم، سألت ابو الحسن موسی علیه السلام قلت له ایس لهولی ان اشتری من القوم الجاریت الابغته و اعطیهم السمنه و اسلوبها انه. آیا صحیح است که من یک عمه گریزپا را بخرم و سمن را به صاحبان او بدهم و با اینکه آبقه است به این فکر باشم که به دنبالش باشم، ولو مقدور اونا نمیتوانن تسلیم بکنن، من هم بعید است به دسترسی پیدا کنم ولی میتوانم بخرم یا نه؟ قال علیه السلام لا یصلح شراؤها. اینجا از مواردی است که نشون میدهد که صلاح و عدم صلاح حکم اخلاقی یا حکم استحبابی یا غیر لزومی نیست، همون صحت و فساد است. صلاح و عدم صلاح به لسان نص غیر از صلاح و عدم صلاح به لسان فقه و اخلاق و امثال ذالک است. لا یصلح یعنی لا یجوز، اون جواز وضعی هم هست البته، یعنی باطل است. لا یصلح شراؤها نه یعنی تکلیفا حرام است بلکه وضعا باطل است. الا ان تشتری منهم معها ثوبا او متاع، که اگر جاریه آبغه را با متاعی یا پارچه‌ای یک جا بخرید، یعنی زمیمه بکنند مقدور و تسلیم را بر متعذر و با متعذر تسلیم، عیب ندارد. اونگاه فتقول لهم زمیمه بکنن، اما تو این چنین با اونها قرار میکنی، یعنی این چنین داد و ستد میکنید که اشتری منکم جاریتکم فلانتن، همون جاری آبق، و هاذ المتاع یعنی اون آبقه که متعذر و تسلیم است با این پارچه مثلا که مقدور و تسلیم است میخرم به کذا و کذا درهمن فان ذلک جایزون. این فعن زاله که جایزه نشون میدهد که اون لایصلح و لایجوز است. این یک. و جوازم در اینجا وضعی است نه تکلیفی، نه اینکه اگر این کسی این کار کرده معصیت کرده، نه باطل است. اگر برابر این عقد اقدام بکند اون اکل مال به باطل است، تو گذشته از حرمت بطلان وضعی من تکلیفی را به همراه دارد، ولی صرف این گونه از عقدها محرم است. خب به این حدیث، به حدیث رفاع هرگز تمسک نکردن، برای اینکه امریست مخالف با قاعده به در باب بی وارد شده. اما به موثقه سماعی که حدیث بعدیست استدلال کردن در باب اجاره، در باب بی البته به هر دو حدیث استدلال کردن چون هر دو در باب بی است. اون روایت دوم را هم باز مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرد و مرحوم صدوق هم نقل کرد. مرحوم کلینی عن حسین ابن سعید که ظاهرا حسین ابن سعید اهوازی است معتبر است، عن الحسن عن زرعه عن سماع عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یشتر العبد و هو آبغ عن اهله، آیا بخرد یا نخرد، جایز است یا نه؟ قال علیه السلام لا یصلح، یعنی این باطل است. الا ان یشتری معه شیئا آخر، که زمیمه بکند به این آبق غیر آبق، و یقول اشتری منکه هاذا الشیء و عبدک به کذا و کذا، یعنی فی عقد واحد باشد نه فی عقدین، چون اگه در عقدین باشد خب یکی صحیح است یکی باطل، پولی که در برابر این داد به همین برمیگرده، پولی که در برابر اون داد باید برگرداند. همون و یقول اشتری من که هاذا الشیء و عبدک به کذا به کذا فان لم یقدر علی العبد، یعنی اگر خریدار دسترسی به این عبد آبق پیدا نکرد، کان الذی نقده فی مشترامن، اون نقدی که داد اون ثمنی که داد همه او در مقابل اون مقدور تسلیم قرار میگیرد، این حق و حق خیارم ندارد، خیار تبع و صفقه هم نیست که بگوید من نسبت اون معامله را فصل میکنم، مقداری از ثمن را برگردانید نسبت به این مقدار من امضا میکنم. این طور نیست. خب به موثقه سماع، یعنی به همین حدیث در باب اجاره استدلال کردن، برای اینکه در ذیل دارد که اگر چون چه به او دسترسی پیدا نکرد، تمام سمن در مقابل اون زمین است. فئن لم یقدر علی العبد کان الذی نقده فی مشترامه. از این ذیل بعضی تعلیل فهمیدن، بعضی تفریع فهمیدن، بعضی مردد شدن. لذا سه تا فتوا از فقها اینجا مطرح است. اون که تعلیل فهمید تعمیم فهمید، اون که تفریع فهمید تخصیص فهمید، اون که مردد بود در این که ذیل تعلیل است یا تفریع، مردد در اصل استنباط بود، مردد در فتوا مثل محقق و مثل مرحوم سید در عروه و ماننده این. اینا میگن فیه اشکالون، محقق فهمید فیه ترددون. اونها که تعلیل فهمیدن گفتن بی او غیر بی فرق ندارد، برای اینکه حضرت فرمود به این که اگر به زمیمه دسترسی حاصل نشد، اون پولی که داد در مقابل اون زمیمه است، در مقابل اون مقدور تسلیم است. اگر به اون اصل دسترسی پیدا نشد، پول در مقابل چیزی است که بود دسترسی پیدا کرده. لذا فرق بین بی او اجاره نیست. اونا که تعلیل نفهمیدن تفریع فهمیدن، گفتن این فرع است بر خصوص باب بی، چون حکمی 100% مخالف قاعده. برای اینکه خریدار پول را برای مجموع عابق و زمیمه داد، به قدری شار دست او را بست که گفت پولت کلن در برابر اون زمیمه است و حتی حق خیار هم نداری و برخلاف بنای اغلام هست. این میشه تعبد محض. بنای عقلا در این گونه از موارد که حالا رجاءً اقدام کردن، مگر نان است که میگوین اون سمن را تجزیه کنید، مقداری که به من از اون مسمن رسید سمن مال فروشنده، اون مقداری که به من نرسید سمن را برگردید. خب عقلا اینجور معامله میکنن دیگر. اگر در این گونه از موارد عقلا رجاءً اقدام کردن، بعد خریدار به اون عابق دسترسی پیدا نکرده است، به فروشنده میگوید پول رو تفکیک کنید، مقداری از پول در برابر اون زمیمه، مقداری از پول در برابر اون عابق است، اون پولی که مال عابق است او رو برگردانید. ولی این نص خاص تعبد صریح دارد که تمام پول مال فروشنده است و خریدار حق تخیار تبع صفقه هم ندارد، هیچ خیارم نداره دسته چه تبعه صفحه چه غیر تبعه. اگر کسی بخواهد از باب بی به غیر باب بی تعدی بکند، باید از این ذیل تعلیل بفهمد و استنباط تعلیل دشوار است. لذا تفریع فهمیدن و چون حکم 100% مخالف قاعده است، گفتن نه تنها از باب بی به باب اجاره نمی شود تعدی کرد، در خصوص باب بی از عابق هم به غیر عابق نمیشه تعدی کرد. حالا دو تا کبوتر را فروخت، یکی اهلی یکی وحشی، دو تا گوسفند فروخت یکی اهلی دیگری وحشی، دو تا اسب فروخت یکی اهلی دیگری وحشی، در همه موارد اونا فتوا و بطلان میدن، میگن این نص خاص در خصوص عبد عابق است. حالا شاید نشود اینقدر هم مثلا قائل به اختصاص شد، ولی تعدی از باب بی به باب اجاره فی قاعده صعوبه است. این است که نوعاً یا به صورت تردید یا به صورت اشکال گذشتن، چه در متن شرایع چه در متن عروه، و ما بین همه هم به همین حکم است. البته تفصیل مسئله به باب بی برمیگردد که آیا واقعا تعلیل است یا تفریع. پس سر ست فتوا در بین فقها رضوان الله علیهم و ایدهم الله مشخص از چیست؟ منشأش هم حدیث دوم باب 11 هم است و به حدیث اول هم استدلال نکردند، برای اینکه حدیث اول نتاقش مخصوص باب بی است، اصلا در باب غیر بی شمولی ندارد، نه این که دلیل بر عدم هست. حدیث دوم از حدیث موثقه سماع است که احتمالات سگانه در او مطرح است، لذا سه تا فتوا در بارو داده شد. اما حالا فرع بعدی که مرحوم محقق رضوان الله عنوان کردن این است که اگر موجر عین مستأجری را که باید به مستأجر تسلیم میکرد قدرت بر تسلیم داشت، قصوری در کار نیست ولی تقصیر است. دو تا فرع مال قصور است، یک فرع مال تقصیر. اونجا که اصلاً موجر قدرت بر تسلیم نداشته باشد، یعنی مورد اجاره متعذر و تسلیم باشد، گفتن اجاره باطل است. اونجا که اصلا قدرت بر تسلیم داشت ولی عجز تاری شد، گفتن مستأجر خیار تعذر تسلیم دارد، نه اینکه معامله به اجاره باطل است. چون اجاره وقتی منعقد شد که مقدور و تسلیم بود، بعد عجز تاری شد، این خیار تعذر تسلیم دارد. فرع سوم آن است که این تقصیر دارد در تسلیم، نه قصور، یعنی ظلمن تسلیم نمی کند. این است که مرحوم محقق در ضمن مقدور و تسلیم بودن این فرع را مطرح کردن، فرمودن به این که ولو منعه الموجر منه سقطت الاجره و حل له ان یلتزم و یطالب الموجر بالتفاوت فیه تردد و الازهر نعم. این فرع آن است که موجر ظالمن از تسلیم مورد اجاره سرباز می زند. پس مقدور و تسلیم بود، نه حدوثن عجز داشت نه بقاءن، لذا نه جا برای بسلان هست نه جا برای خیار، خیار تعذر تسلیم، لذا این فر رو جدا از اون ذکر کردن. یعنی اون دوتا فر رو که ذکر کردن مغنی از ذکر این فرع سوم نیست. یک فرع آن است که از اصل موجر عاجز است، اینجا معامله باطل، اجاره باطل است. فرع دوم این است که از اصل عاجز نبود، عجز تاری است، این معامله صحیحا منعقد شد و مستأجر خیار تعذر تسلیم دارد. فرع سوم این است که عجز نیست، این تقصیر دارد، ظالمانه تأدیه نمی کنه، تسلیم نمی کنه. مرحوم شیخ رضوان الله و بعضی از همفکرانشون فتوا دادن به این که اجرت المثل، اجرت المسمى ساقط است، معامله منفسخ است. مرحوم علامه در قواعد و همچنین شهید ثانی رضوان الله اینا موافقت کردن که معامله صحیح است، این اجاره به قوت خود باقی است، ولی او خیار دارد، مستأجر خیار تعذر تسلیم دارد. مرحوم محقق اول در همین متن شرایع فرمود سقطت الاجره، این سقطت الاجره یعنی اجرت المسمى ساقط است، برای اینکه این معامله منفسخ است. بعد فرمود به اینکه آیا ما می توانیم فتوا به صحت این اجاره بدیم، بگیم این اجاره صحیح است، مستأجر صبر بکند، اجرت المسمى را تعدیه بکند و در مقابل اجرت المسمى از موجر مثل طلب بکند، چون منفعت محللی که ملک مستأجر شده بود با تفویت ظالمانه موجر از بین رفت. مقتضای قاعده اولی همین است، دلیلی بر بطلان نیست، دلیلی بر بطلان این معامل نیست. هم هر سه رکن محفوظ است، هم رکنی که به متعلق عقد برمیگردد، هم رکنی که به خود عقد برمیگردد، هم رکنی که متعلق عقد را به عاقد مرتبط میکند. بعضی از امور شرط عقد است، بعضی از امور شرط معقود علیه است، بعضی از امور شرط ربط معقود علیه او با عاقد است. عاقد باید بالغ باشد، عاقل باشد، رشید باشد، مختار باشد، مجنون نباشد، مکره نباشد، قاصد باشد، این شرایط داراست. عقدم باید انشا باشد، تنجیز باشد، تعلیق نباشد، مثلا مازویت و عربیت اگه لازم بود باشد، این هم که داراست. متعلق عقدم باید ملک باشد، مباح باشد، مقدور تسلیم باشد، معلوم باشد، اینم که هست. رابطه متعلق که ملک است با عاقد که مملوک او هم باشد، اینم هست. پس همه جهاد محفوظ است، دلیلی ندارد که این عقد باطل باشه. مال مسلم مستأجر را موجر تفوید کرده است، برابر قاعده علالیت یا من اتلف مال الغیر، موجر ضامن مثل یا قیمت اون منفعت طالب است. چرا معامله باطل باشه؟ لذا محقق رضوان الله فرمود که آیا مستأجر می تواند تحمل بکند و ملتزم بشود و مال اجاره را تسلیم بکند و از موجر منفعت را یعنی مثلا یا قیمتا طلب بکند؟ از هر اینی که نه. پس اول فرمودن سقطت الاجره که در حقیقت فتوای مرحوم شیخ است، بعد فرمودن فیه تردد، بعد فرمودن از هر این است که صحیح است، اجاره منفسخ نیست و این شخص میتواند سر بکند، ما رو اجاره رو بپردازد و اجرت المثل رو دریافت کند، یعنی مثل منفعت محلل رو. دو تا امر اینجا مطرح است که هر دو امر حکم خاص خود را دارد. امر اولان است که چون این اجاره عقد لازم است و همه ارکان را واجد بود، دلیل بر بطلان او نیست، لذا این شخص می تواند برابر این عقد صحیح اقدام بکند و مال اجاره را به مستحب موجر تسلیم بکند و معامله را به هم نزند. از اون جهت که تعذر تسلیم هست، اگر بیگانه حبس می کرد، این تعذر بر تسلیم راه دیگر داشت که علاهده مطرح میکنه. از اون جهت که تعذر بر تسلیم تاری شد در این زمینه، این خیار دارد، میتوند فصل بود. و از اون جهت که به سوء اختیار موجر منفعت محلله که ملک تلق مستأجر بود تفوید شد، موجر اسلاف کرده است منفعت محلله مستأجر را، باید ضامن او باشد. اگر مستأجر به استناد اون تعذر تسلیم خیاری که دارد اقدام کرد، معامله را فسخ کرد، خب اجرت المسما را اگر داد برمیگرداند، اگر نداد که تعدیه نمی کند، معامله باطل است. و اگر به استناد امر اول اقدام نکرد، معامله را فسخ نکرد، می تواند به استناد قاعده اسلاف و قانون تفویت منفعت به این عقد اجاره عمل بکند، اجرت المسما را که بدهکار است تعدیه کند و مثل یا قیمت اون منفعت محللی که تلف شده است اون را طلب بکند. مرحوم محقق این سه مرحله را یکی پس از دیگری طی کرده است، فرمود که ولو منعه الموجرو منه، اگر موجر مستأجر را از مورد اجاره منع کرده است، سقطت الاجره، این بنابر فتوای مرحوم شیخ به امثال شیخ که قائلا صرف این منع ظالمانه موجر مایه انفساق است، منتها این مورد قبول مرحوم علامه به هم فکرانش نیست، برای اینکه عجز نیست این ظلم است، اینکه قصور نیست این تقصیر است، یعنی این واجد شرایط صحت است، باید مقدور و تسل رابطه این عین هم با اجاره دهنده و اون شرطش هم محفوظ است، یعنی هم عین قابل تحویل است، کبوتر در هوا نیست، ماهی در دریا نیست، و هم موجر قدرت دارد، هم این عین واجد شرط است، هم ربط بین این عین و اون عاقد محفوظ است، پس دلیل بر بطلان این معامله نیست، صحیحاً منعقد شد، قصور نیست تقصیر است، چون تقصیر است بالاخره هر گونه ضرری که در موارد دیگر با خیار جبران می شود، اینجا هم با خیار جبران می شود، لذا حق خیار دارد، می تواند منفسخ بکند. پس این چنین نیست که اون اجرت ساقط باشد، معامله منفسخ باشد. لذا فرمودن به این که و هر له، اگر چون چه او مختار است دیگر، اگر چون چه اینها رو بررسی کردید کمتر هست، معامله فصل نمی کنه. اگر دید زیادتر هست، سودی دارد، معامله فصل نمی کند، اجرت المسما رو می دهد و اجرت المسک زائد بر اوست می گیرد. اگر دید مساویست یا کمتر است، خب فصل نمی کند دیگر، این خیار به عهده اوست. بعد تمود و حل لهو ان یلتزمه، یعنی به عقد ملتزم بشود و یطالب الموجر را به تفاوتی که بین اجرت المثل و اجرت المسما است، اونجایی که اجرت المثل بیش از اجرت المسما باشد، فیه تردد که مرحله دوم است، و الازهر نعم که مرحله سوم است. پس مقتضای قاعده همین است. اینجا البته نص خاصی در باب نیست، مقتضای قاعده همین است که حالا البته بحث را باید تعقیب شد، ولی قاعده اولی اقتضا میکند که معامله صحیح باشد نه باطل، و چون دو مسلب در اینجاست، برابر هر دو مسلب مستعجل دو تا حکم را در اختیار دارد، یکی اصل خیار و یکی این که نه. چون اصل خیار در حقیقت دو ضلعی است، یعنی میتواند امضا کند و هم میتواند فسخ کند، هم اصل خیار را برای اینکه تعذر و تسلیم پیدا شده و هم طلب مثل یا قیمت را برای اینکه اسلاف کرده دیگری مال او را، تفویض کرده دیگری مال او را. اگر خیار را اعمال نکرد، خب اجرت المسما را تعدیه می کند، برابر با قانون اسلاف مثل یا قیمت اون منفعت طالب را طلب می کند. اگر خیار را اعمال کرده است که اجرت المسما را نمی دهد، یا اگر اجرت المسما را داد بر می گرداند. این خلاصه بیان مرحوم محقق. حالا اگر مطلب دیگری بود بخواست خدا نوبت بعد مطرح می شود. الحمدلله رب العالمین.